به اینم بسنده نکرده، حتی نقلی هست که او عرض کنم که به نحوی سرک میکشیده به حجره های پیامبر که به هر حال اون خلوت پیامبر رو مشاهده کنه. حتی یک بار هم که سرک کشیده بود چش در چشم پیامبر شد، همونجا هم با چهره عبوس با پیامبر برخورد کرد به جایی که عذرخواهی بکنند. خب چنین کسی که آشکارا در اهانت به پیامبر میکنه، پیامبر صرفا یک جایگاه شخصی و حقیقی نداره. حالا اگر فقط یک فرد حقیقی بود، شخصی بود، چنین منصبی نداشت، ممکن بود عفو بکند، مر و مرور الکرام، با کرامت برخورد بکند و اعتنای بهش نکنه، چون که ماها ممکنه هم انشاءالله متزین به اخلاق اسلامی باشیم، کسی به ما یک اهانتی بکنه از کنارش بی اعتنا رد میشیم، میگیم که حالا این خداوند پس گردنش زده دیگه، حالا به هر حال براش دعا میکنیم. اما این رفتار حکم ابن ابوالعاص متعرض اون جنبه حقوقی پیامبر، منصب پیامبر، شخصیت نبوت پیامبر بود. طبیعی اگر وهنی نسبت به جایگاه پیامبر در اجتماع حاصل بشه، دیگرانی هم، منافقینی هم، یا جرأت پیدا میکنن که همچنین تعرضهایی رو نسبت به پیامبر داشته باشن و حالا پیامبر از کنارشون با کرامت برخورد بکنه. مسلمان ها که تحمل نمیکنن، خیلی وقتا بود کسانی احیانا به هر حال به نحوی تعرضی نسبت به پیامبر داشتن، کسانی میگفتن یا رسول الله ما اجازه بدید هر حال این رو مجازاتش بکنیم، سزاشو بدیم و اینها. رو همین جد پیامبر این حکم ابن ابوالعاص رو تبعید به طائف کرد و در اونجا بود تا حتی تا آخر عمر پیامبر، که فاصله زیادی هم نبود، مدت مسلمان شدن بعد از فتح مکه در سال 8 تا رحلت پیامبر در آغاز سال 11 فاصله زیاده نبود، اما پیامبر اجازه بازگشت بهش نداد. حتی ابوبکر و عمر هم در زمان خلافتشون اجازه بازگشت حکم ابن ابوالعاص رو ندادن و با اینکه عثمان خیلی میرفت سراغشون و از اونها هم میخواست، اونها جرأت نکردن مطرود پیامبر رو برگردانن به مدینه تا اینکه عثمان به خلافت رسید. اولین کاری که عثمان در این زمینه انجام داد این که عموش حکم ابن ابوالعاص رو برگرداند به مدینه و عرض کنم که همین و به این بسنده نکرد، خیلی هم بهش چی کرد، امکانات داد، زمین داد، پول داد، لباس خوب تنش کرد و امثال اینها، و همین هم موجب اعتراض تعدادی از صحابه شد، از جمله باز همون اعضای شورای 6 نفره. و در نقل دارد که عرض کنم که هم مسلمان ها فعظم ذالک علی المسلمین، مسلمان ها برشون گران تمام شد این اقدام آقای عثمان، و سارو الی علی علیه السلام، رفتن سراغ امیرالمؤمنین، فسألوه ان یکلمه فی اخراجه عن المدینه، از حضرت خواستن که بره با عثمان سخن بگه و عثمان این عموش از مدینه خارج کنه، و ردهی الی منفاه الاول، به همون جایی که تبعید شده به همون جا برگردانده بشه. اینو مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 181 نقل میکنه و طبق چاپ داوری صفحه 97 دارد که بعد از این قصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عمار یاسر، عمارم اضافه شد اینجا، اومدن نزد عثمان، فقالوا انک ادخلت الحکم و من معه، تنها حکم نبود، همراهانی هم داشت مثل مروان و اینها، تو حکم ابن ابوالعاص و همراهانش رو داخل در مدینه کردی، در حالی که وقت کان النبی صلی الله علیه و آله اخرجهم، پیامبر اینا رو اخراج کرده بود و ابوبکر و عمر، و انا نذکرک الله، جالبه به عثمان موعظه میکنن، یعنی تو رو خدا رو به یاد تو میاریم، اسلام و الاسلام، اسلام به یاد تو میاریم، معاد رو به یاد تو میاریم، و معادک فان لک معادا و منقلبا، تو معادی در پیش داری، اونجا باید جوابگو باشی، و قد ابت ذالک الولات قبلک، والیان یعنی حاکمان قبل از تو ابوبکر و عمر، اینها هم جرأت این کار رو نکردن ولم یطمع احد ان یکلمهم فیهم، حتی کسی طمع نکرد که بیاد با اونها در این باره سخن بگه. و هذا شیء نخاف الله علیک فیه، ما میترسیم خداوند تو رو عقوبتت کنه به خاطر چنین کاری که خلاف صریح پیامبر عمل کردی. پاسخ عثمان عجیبه، فقال عثمان ان قرابتهم منی ما تعلمون، میدونید که این چقدر اینها به من نزدیک هستند، عموی من است و پسرمو و فلان. وقد کان رسول الله حیث کلمتو اطمعنی فی ان یعذن لهم، که ما به زرس قاطع میگیم اینجا دروغ داره میبنده به پیامبر، میگه که من با پیامبر سخن گفتم، پیامبر منو به طمع انداخت که اذن خواهد داد که اینها وارد مدینه خواهند شد، دوره تبعیدشون تمام میشه. خب اگر این بود که پیامبر باید برشون میگردون، حالا که پیامبر نیست نسبتی داری به او میدی. و انما اخرجهم لکلمت بلغته عن الحکم، اصلا پیامبر این حکم رو خارج کرد خاطر کلامی بود که از حکم شنیده بود، در حالی که تاریخ میگه ادا و اطوار و رفتارهای ناشایست حکم منشأ بود. ولن یضرکم مکانهم شیئا، اونا که به شما ضرری نمیرسونه، حالا بیان جا یه جاییم تو مدینه اینا داشته باشه،
جایی بر شما که تنگ
نمیرسونه. و فی الناس من هو شر منهم، شرتر از اینا تو مردم هست، حالا چرا اینا. و مرحوم شیخ مفید جمله اضافه داره، میگه عثمان رو بگرد به امیر المؤمنین و گفت یا علی قد علمت مکان هذا الرجل منی، میدونی چه جایگاهی این نزد من داره، یعنی عموی من هست، و انه عمی، عموی منه. و قد کان النبی صلی الله علیه و آله اخرجه لیلا عنه لبلاغه ما لم یصح عن، یعنی کلامی پیامبر شنیده بود و شاید که، و حالا او پیامبر تبعیدش کرد، پیامبر از دنیا رفته، ابوبکر هم رفته، عمر هم رفته. و انا ارا ان اصل رحمی، من میخوام صله رحم بکنم و اقضی حق عمی، میخوام حق عمویم رو ادا بکنم. و لیس هو شر اهل الارض، این بدترین مردم در روی زمین نیست، در روی زمین در میان مردمش برتر از این وجود دارد. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ فرمود که والله لئن ابقی عثمان، اگر اینو باقیش بگذاری در مدینه، لیقولن الناس فیک شرا من هذا، مردم بدتر از اینه که تا رو گفتن درباره تو خواهند گفت. خلاصه حضرت به نحوی نصیحتش کرد و بعد فرمود که یادتی عمر درباره توی پیش بینی کرد، میگفت که والله لیحملن بنی ابی معیط علا رقاب الناس، اگر حاکم بشی بنی ابی معیط و بر گردن مردم سوار خواهی کرد و اگر این کار رو بکنی مردم خواهندت کشت. الان عملا داری اون کار رو انجام میدی، اون خلاصه چهره شناسی عمر که شناختی که رو تو داشت و این طور میگفت، الان عملا داره ارشاد که این انجام میگیره. و عثمان در پاسخ گفت که ما کانم کم احدون، عجیبه، به حضرت عرض کرد که در میان شما کسی نیست که تو همین موقعیت مبتلا بشه و مثل من عمل نکنه، شما هم اگر به قدرت برسید در میان شما کسی این چنین به شما نزدیک باشه و تبعیدی باشه، به قدرت برسید سید خلو داخل مدینش می شدید، در حالی که در میان مردم شرط ارزی وجود داره. امیرالمؤمنین ناراحت شد، فغضب علیون و قال والله لتأتینا به شر من هذا ان سلمت، اگر تو بمونی بدتر از این کار را هم انجام خواهی داد. و سترا یا عثمان غب ما تفعل، بدتر از این تو در آینده انجام خواهی داد، نتیجه کارتو خواهی دید. ثم خرجوا من عنده، بعد دیگه این فایده نداره، از نزد عثمان خارج شدن. این در هم اشرافی فی الامامه مرحوم سید مرتضاس و در شرح ابن ابی الحدید و امثال اینها.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب دکتر جباری. از همه شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنیم که تا اینجا برنامه رو همراهی فرمودید. اگر نسبت به برنامه انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 025-329-1551 و 329-1552 حتما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو بیان کنید. همتون رو تا برنامه بعد به خدای مهربان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشد. مظهر حق
جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفایی.
از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا شش بامداد در کنار شما خواهیم بود. خدا قوت به همه شما و آرزوی سلامتی و ساعتی توام با آرامش برای شما.
ای توام شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، یا هرات جا هرات ای توام شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم، ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، وی گردنم ببستم از تو کجا گریزم، کجا این شش جهت نورت چون آینه شش رو، این شش جهت نورت چون آینه شش رو، وی روی تو خجستم از تو کجا گریزم، کجا گریزم، جان بود از تو رسته، دل بود از تو خسته، جان بود از تو رسته، جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم، آخ ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، وی گردم از تو کجا گریزم، یا گر بندم این بسر را ور بگسلم نظر را از دل گسسته از تو کجا گریزم
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته آیا برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، باز هم دفتر روایت عشق رو باز میکنیم، دفتری زیبا که خط به خطش از نور شهدا لبریزه. این دفتر رو که باز میکنیم حال دلمون عالی میشه. فقط صبوری میبینیم و عشق، نور میبینیم و حماسه و روایت زنانی رو میخونیم که فقط میتونیم بگیم شرمنده ای. زنانی که هر کدومشون امروز با جای خالی همسر زندگی میکنن و براشون گذران زندگی خیلی سخته. دستشون رو میبوسیم و عاشقانه میگیم خیلی دوستتون داریم. ما قدم به قدم با شما همراهیم، اما نمیتونیم اون تنهایی و دوری از همسر و فرزند رو براتون جبران کنیم. چند برنامه یه مهمون خانم معصومه وزینی، همسر شهید عزیز بیاتی هستیم که بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
همش میگم تو از اعدام صدام فرار کردی که اونجا اعدام نشی، اومدی اینجا رفتی. خب آزادانه رفت، خودش خواست، کسی نگفت برو. تا تابستون میشد حوزه تعطیل میشد، همینطوری که سری گفت که من رفتم مشهدی، من میخوام برم. یه بار ما با هم دیگه، یه بار تو اون دو سال و نیم یه بار مشهد اومدیم، صدق خانمو داشتم، زمستون بود اومدیم مشهد، طولی نکشید رفت برای جبهه. اون موقعی بود که عملیات کربلای 5 انجام شده بود، تمام دوستا شهید شده بودن. ما که رفتیم شهیدا رو تو گلزار شهدا خاک کنن، 180 تا 170 تا شهید یه جا آورده بودن کربلای 5. اینا رو که میذاشتن تو قبر، یه دونه همسر شهید بود خیلی زجه میزد، صورتش رو باز کرد، مثلا موهاش یه ذره ریخ بیرون. من چی اومد به من گفت که مشهدی؟ گفتم چیه؟ گفت اگه من شهید شدم تو این کارا رو نکن، صدا تو کسی نشنوه. گفتم حالا تو هم برو فال دهن تو وام کنی برای من. گفت نه، من اگه شهید شدم این کارو نکنی. دیدی الان همه نگاه کردن، همه مثلا سرش باز شده اینا یه ذره. به سری حالا کشیدیم ما خانواده‌ای که اونجا بودیم، چون اونایی که شهید شده بودن اکثرا خانواده نداشتن، مجرد اینجا تنها بودن، دفن شده بودن، چند تا مثلا خانواده دوست آشناشون رفته بود. گفت مثلا این خانم نکنی، خودش میدونست. حتی روز چهارم ازدواجمون بود، گذاشت اکثرا همینطوری که نگاه کرد. عکسای عروسی رو دوباره به من برگشت، گفت که پس من میدونی چه کار میکنی؟ من یه روزی شهید میشم، این عکس ها میمونه. وقتی که من شهید شدم راه عراق باز شد، این عکس ها رو دونه دونه میبری میدی به مامانم، بچه ها من میبری مامانم میبینم. درست از دست دادنمون یه گوهر گرانبهایی بود، اما اینو به هر کسی نمیدم، این درجه رو به هر کسی نمیدم. بازم خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم به هیچ راهی ندادیم به جز راه خدا.
بیاتی از مجاهدان عراقی بود که به ایران اومده بود و با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و به شهادت رسید. وقتی به ایران اومد خودش تنها بود و خانواده در عراق بودند و تا وقتی که به شهادت رسید نتونست خانواده به خصوص مادرش رو ببینه. برای همین خانوم وزینی زمانی که شرایط فراهم شد سعی کرد برای اولین بار مادر آقا عزیز رو به ایران بیاره تا بتونه نوه‌هاش رو ببینه و سر مزار عزیز بره. حالا ماجرا رو از زبان معصومه عزیز میشنوی.
مادرش خب زمانی که تا صدام سقوط نکرد نمیتونستم ارتباط باشون بگیریم. با یکی از فامیلاشون بعد از شهادت حدود 20 سال پیش یعنی 15 سال بعد شهادت با یکی از فامیلاشون من ارتباط گرفتم، گفتم ببین تو داری میری میای عراق، من میدونم، شنیده بودم پدر بزرگش به رحمت خدا رفته، یعنی پدر شوهرم خدا بیامرز به رحمت خدا رفته، گفتم که شما که میری وقتی عراق اگر بتونی مادر بزرگ بچه‌ها رو بیار، پدر بزرگش که به رحمت خدا رفت ندید قبر پسرشا، حداقل مادره رو بیار یه ذره خنک بشه، یه ذره بچهای من حس مثلا فامیل پدرشونا ببینن. گفت که اگر تونستم میارم. هیچی این رفت و بنده خدا میرفت میومد. بعد یه مدتی اومد و به من از مرز زنگ زد، از مرز باشماه زنگ زد، گفت که مادر شهیدو دارم میارم. دیگه صبح به من زنگ زد، گفتم ببین تو رو خدا نذاری آب تو دلش تکون بخوره، با یه دونه تاکسی در بست بگیر تا در خونمون. گفت چش. شب حدود ساعت 10:30 بود این اومد. مثلا نمیدونم کی به کیه چی به چیه. بچه‌هام دخترام راهنمای دبیرستان بودن. بعدن مادر شوهرم آورد. شب ساعت 10:30 بود اینا رسیدن و آورد و دیگه بغلش کردم بوسش کردم آوردمش تو خونه. بنده خدا خب جای خالی پسرش نمیتونست ببینه. دیگه اومد بچه‌ها رو بغل کرد. شب تا صبح همینطوری که یکیش اینورش خوابید یکیش اونورش. تا فردا صبحش بلند شدم. مادر شوهرم رو بردم سر خاک، بابا ما صدا کردم، مادرم رو صدا کردم، خواهرم و برادرم رو گفتم که مادر شهید اومده، برای اولین بار میخواد به سر خاک شهید، بیایید نذاریم تنها بره، با هم بریم. چم شدن حدود یه 20 نفری بودن از خانوادم، برادرم، خواهرم، اینا بردمش سر خاک. بنده خدا حالش بد شد، خب هرچی باشه مادره، چند سال نیده بود، به جای خالش اومده بود، بردیم سر خاک و آوردمش و دیگه برادرمو فرستادم، گفتم که برو یه گوسفند بگیر بیار بکش، برای نهار غذا درست کن، خیراتی براش بدیم، انگار برای این الان امروز مرده، چون امروز اومده سر خاکش. دیگه 15 روزی تو قم بود. اون آقا گفت من یک ماه بعد برمیگردم میبرمش دوباره. 15 روزی اینجا بود و خلاصه ما اومدیم بهش میگفتم مادر، گفتم مادر مشهد میری؟ گفت نمیدونم، اگه ببری میرم. زن سرزنده و سرحالی بود، اما پیر دنیا شده بود، پیر دنیا شده بود. آوردمش 10 روزی هم مشهد بودیم ما با هم دیگه، با دو تا دختر رو آوردم مشهد بودیم، مشهد بودیم، برگردوندمش، یه هفته ای هم قم بودیم، آقاه دوباره اونا برگردوند عراق، حدود 12 سال به رحمت خدا رفت.
خدایا به عشق و به سوزه غم مادران شهیدان که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند آه دل پاک آلا لهارا، که خون شهیدان به ما آبرو داد، که خون شهیدان به ما آبرو داد، که یاد شهیدان به دل رنگ و بو داد.
همسران شهدا هر کدوم درد و دل خاص خودشون رو دارن و گله هایی که بیشتر اوقات به حق بوده و ما مقصریم که این زنان داغ دیده چنین گله هایی دارند و قصه هایی به دلشون ریخته شده. این روزا اگه حرف دلشون رو بخوان بزنن از ما گله می کنن. میدونیم کمکاری هایی شده و خیلی وقتها ما مقصر بودیم. فقط میتونیم بگیم شرمنده شما هستیم. شرمنده همه اون لحظه هایی که با کوتاهی های خودمون درد شما رو زیادتر کردیم. و امروز معصومه عزیز از دغدغه هایی که داره برامون میگه.
دغدغم این جامعه رو الان میبینم خیلی غصه میخورم. خیلی غصه میخورم این جامعه رو میبینم. این شهیدا رو ما دادیم که این جامعه ما درست بشه، نه اینطوری که بشه. خون شهدا داره پامال میشه. واقعا خون شهدا داره پامال میشه. شهدا رفتن که ما آزادانه زندگی کنیم، اما نه این آزادی. آزادی که خدا و پیغمبر و قرآن و رسول اکرم برامون گفته. خودمون برای خودمون باید احترام قائل بشیم، ارزش قائل بشیم. الان جامعه‌مون خیلی خراب شده. من یعنی میرم بیرون به خدا قسمه، مخصوصا تو این 3-4 سال خیلی قسمه. مردم با خون شهدا دارن بازی میکنن، اصلا فراموش کردن. یه سریشم احتمال داره که برای ما متلک میگن، میگن آره شما نمیدونم چی برد جون شما، شما اون بلید، شما نمیدونم چی ایدیم ورد اون ورد. اما خب یک ثانیه خودشون رو جای ما نمیتونن بذارن، جای بچه های ما نمیتونن بذارن. اون شبایی که بچه من تب کرده، پدر نداشت، یکیشو بستم به کولم، یکیشو گرفتم بغلم بردم بیمارستان، کسی نبوده کمکم کنه. اگه پدرش بود یکیشو می بود، یکیشو من. اما من این کارو کردم، یکیشو بستم به کولم چون نمیتونستم دوتاشم بغل کنم. یکیشو میبستم به کولم، یکیشو میگرفتم بغلم میبردم بیمارستان وقتی که تب میکردن. هر موقع بشینم فکر میکنم همین الان امروز چون سر دفن کردم. به خدا از دستم هر چی بیاد برای بچه ها محبت میکنم. اما بازم یک لحظه اون بی پدری رو کسی نمیتونه، با این حال مادرم نمیتونه برای بچه ها بیاد جبران کنه. هیچ کس نمیتونه.
اون دخترتون که اصلا فهم پدر نچشید
میگه من از بابام گله دارم، کاش میمون، من دنیا میمادم بعدم میرفت شهید میشم. اون دنیا میگم چرا بابا ما نسادی من بیام بعدم بری، من بابام الا اون دنیا ببینم.
بابا نوازشم میکنی و میبوسی، یه حسرتم ما به دلم میمونه، جات خالیه تو مجلس عروسی. مادر با این که بی تو بی قراره، ولی برای ما یه کوه صبره، یه وقتایی تا بغلم میکنه، حس میکنم چشاش هزار تا ابره.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم معصومه وزینی، همسر شهید عزیز بیاتی هستیم. شهدا همیشه نشون دادند که خیلی زنده هستند. اونا در کنار ما و خانواده هاشون انگار زندگی می کنند. به خانواده شون توجه دارند و خواسته های اونها رو برآورده می کنند. شهدا واقعا زندند و بارها و بارها خانواده هاشون به این نکته اشاره کردند که شهدای عزیزشون رو در کنار خودشون حس می کنند. و خیلی وقتها خاطره های زیبایی رو ازشون شنیدیم و حالا هم معصومه عزیز میخواد یکی از همون خاطره ها رو برامون بگه.
یه بار داشتم بنایی میکردم، صفر صفر شده بودم، یعنی یه دونه 1000 تومانی توی کیف من نبود. 20 ساله پیش شب رفتم خونه، گفتم خدایا فردا این کارگرم میام میخوام چیکار کنم، ندارم بدم. بعد ما این الان 5 تا که با همیم، این دوستا با هم مثلا نداریم، من داشته باشم به اون میدم، اون داشته باشه به من میده. اون به اون یکی گفته بود مثلا، یهو دیدم که فردا صبحشون یکی 100,000 تومان گوشه تو پاکت برام آورده. 100,000 تومان 20 سال پیش پول 10-15 تا کارگر بود. چی شب خدا بیامرز اومد بخوابم، شب اومد بخوابم چون با غصه خوابیدم که الان فردا صبح بنا بیام من چیکار کنم. دیدم که اومد با یه پیرن سفید خوشگل مرتب منظم، یه پولی تو این جیبشه، پول آبی و سبز. اومد و همین تا اومدم مثلا هنوزم مثلا ببینم تو خواب مثل محبتی با هم صحبت میکنیم، چیز نیست. گفتم چیکار میکنی عزیزم؟ نمیدونم چی. گفت که نمیدونی من 45 روزه به فکر تو هم. این کارت و پول در آورد به من داد، گفت بیا بگیر. گفتم این چیه؟ گفت 45 روزه من به فکر تو هم، هرچی دارم و ندارم برات جمع کردم، بیا بگیر، مشکلاتت حل میشه. بیدار شدم انقدر حالم خراب شد، گفتم خدایا این 45 روز چه معنایی میده. این ور اون ورش کردم، دو تا چهار تا کردم، دیدم که اون خونه رو فروختم، این خونه رو خریدم، 45 روزه. که صبح داشتم کار میکردم، برادرم با من کار میکرد، یکی از بنده ها برادرم بود، دوستم کارگر، مثلا به داداشم گفته بودم کارگر نیار، من خودم دم دستت کار میکنم که پول بنده ندم. من تو زیر زمین داشتم همین چیز میکردم، یهو دیدم یکی کارگر یوستای بالایی اومد.